أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على بلا دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تبعا
وتمتأه
فيها طويلا برحمتك يا
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله.
نماز صبح به امامت آیت الله معرفت.
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربي كذلك الله ربي لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآله يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدنيا والآخرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بذمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأخشيناهم فهم لا يبصرون.
طاعات و عباداتتون مقبول درگاه خدای مهربان بر سر سجاده های نیایش برای گره گشایی از کار و زندگی هم دعا کنیم.
Jesus, oh, 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 oh. که گر میزنی به شمشیر سپر کنم سر و دستت ندارم از فتراک خود هر کسی کند ادراک به چشم خلق به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ به چشم خلق عزیز جهان شود حافظ که بر راه تو نهد روی مسکنت بر خاک عزیز من
سحر دلانگیز امروز هم داره به لحظه های طلوع آفتاب نزدیک میشه. بیایید در این لحظه های پایانی برنامه یک بار دیگه دست ها رو سمت آسمون ببریم و بگیم خدایا شکرت به خاطر دلی که محبت اهل بیتو داره و عاشق محمد و آل محمده. دلی که شاید خودش خوب نباشه اما خوبهای این عالم رو خیلی دوست داره. خدایا شکرت به خاطر دلی که از دشمنان تو بیزاره. سحرخیزها و سحردوستهای گرامی خدا نگهدار.
در سایه سار نخل ولایت
روز 23 خرداد به ایران حمله شد. یک روز بعد یعنی روز 24 خرداد یه عده از عوامل آمریکا در یک پایتخت اروپایی نشستند و شروع کردن بحث کردن بر روی جایگزین جمهوری اسلامی شنیدم این رو در تلویزیون هم دو سه روز پیش گفتن. این همون وقت به ما اطلاع دادن. یعنی انقدر خاطر جمع بودن به اینکه این حمله اساس جمهوری اسلامی رو در کشور متزلزل خواهد کرد، خاطر جمع بودن که مردم رو در مقابل جمهوری اسلامی نگه می‌داره، اینقدر مطمئن بودن که یک روز بعد از شروع حمله اینا نشستند و بحث کردن که حالا بعد از جمهوری اسلامی کی کدام حکومتی و چگونه حکومتی بر ایران حکومت کنه. پادشاه هم معین کردن، ایران شاه هم معین کردن، یه فرانکز هم پادشاه های ایران بود. اینا اینجور در مورد ایران خیال میکرد، میخواستن بین تصور میکردن با این حمله بین نظام و بین مردم فاصله خواهد افتاد، نظام ضعیف خواهد شد و خواهند توانست بر مقصود سخیف و مقصود خباثت آمیز خودشون مسلط بشن و توجه کنن و این کار رو انجام بدن. متأسفانه ملت ایران اینو من اصرار دارم، بارها گفتیم، اصرار دارم تکرار کنم، ملت ایران با ایستادگی خود در کنار نیروهای مسلح، در کنار دولت، در کنار نظام، مشت محکمی به دهان همه اینها زد.
سرای سخن به نام خداوند بخشنده مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سراغ سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی رو در خصوص موضوع نیکی به پدر و مادر. ایشان در ابتدا با توجه به آیات قرآن نیکی به پدر و مادر را بعد از عبادت خداوند دارای بیشترین اهمیت دانسته و اشاره دارند احسان به پدر و مادر و کمک به آنها نباید با بیمیلی و منت همراه باشد، زیرا محبت پدر و مادر به ما از سر عشق بوده و بدون منت. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت میکنیم به شنیدن این برنامه.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله لا سیما بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته. قال الله العظیم و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خداوند چنین حکم کرده است که احدی را معبود خیش قرار ندهید و نسبت به پدر مادر احسان نمایید. در یک آیه این دو مطلب پشت سر هم آمده است، یکی حصر معبودیت الهی است و عبادت فقط برای خدا باید انجام بگیرد، یه مرتبه مسئله والدین به میان آمده که و بل والدین احسانا. چه ربطی به هم دارد؟ اهل فن را عقیده بران است که بالوالدین احسانا جواب سؤال مقدر است. وقتی خداوند می فرماید که منحصرن خدا باید معبود باشد ولا غیر، گویا بشر این چنین سؤالی در ذهنش پدید میاد و میپرسد پدر مادرم چطور؟ خدا میفرماید و بالوالدین احسانا، پدر و مادر هم نباید معبود به حساب آیند ولی نسبت به اونها باید احسان کنید. احسان واژه از لحاظ اخلاقی فوق عدل است. معنای احسان این است که اگر کسی به شما بدی کرد، شما نسبت به او خوبی کردی، شما فعل احسان است. کسی خاری به دست شما خلاند و شما گل به دستش دادید، این گل به دست دادن بهش میگن احسان. و بالوالدین احسانا، اگر پدر و مادر هم وظایف خیش را انجام ندادن، شما باید احترامشون و وظایف دیگری که به تو محول شده است درست انجام بدی. و بالوالدین احسانا. در جای دیگر می فرماید ولا تقل لهما اف، به پدر مادر کمترین کلمه ای که موجب اشمئزاز خاطر و غمگینی آنها می شود بر زبان نیاورید. در اسلام پادراز کردن جلو پدر و مادر به عنوان بی‌ادبی جرم اخلاقی است. صدا فوق صدای پدر و مادر رها کردن جرم اخلاقی است. آژنگ به جبین افکندن و گره به ابرو انداختن و به حضور والدین مشرف شدن، انسان مجرم خواهد بود. خیلی توجه. ولا تقل لهما اف. در جای دیگر هست اگر یکی از اون یا هر دوی اونها در نزد شما موندند و سنی برشان گذشت، حواستون جمع بشه، وخفز لهما، حواستون جمع بشه و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. هیچ نوع جستی در مقابل پدر و مادر نگیری، جست زور، جست زر، جست علم. پدر مادر نباید انسان برشون یه حالتی بگیرد به عنوان برتری. شما عالم ربانی شدی، فاضل صمدانی شدی، ولی در مقابل پدر مادر بال تواضع و خشوع و خضوع را روی زمین باید بکشی. گاهی بعضی از بچه ها یه مالی میرسن، منالی پیدا میکنن. خب پدر مادرم هر کی داشتن خرج ایشون کردن، الان مستضعفن، مستأصلن، واجب النفقه این آقا هستن. میگه در وقت ادای وظیفه جست نگیر. دیدید گاهی نو پولا جست میگیرن در مقابل پدر مادر؟ درست نیست. قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. پدرت پیر شده، باید بری ناخونش بگیری، حمامش ببری. میگه اینا این کار نمیکردن برای تو؟ میگه تو خودت را کثیف نکرده بودی، بردنت حمام شستجو دادن، تو لباست پیچیدن، میکشندت چو سبو دوش به دوش، میبردندت چو قده دست به دست. اونا منتی بارت میذاشتن، تو هم باید پدر ببری حمام. هینی هم که داری خدمتت انجام میدی، دستش را گاهی ببوسی، پیشانیش را ببوسی، که احساس نکند این ادای وظیفه تو را سنگین است و خسته میشی. طوری وانمود نکنی که وقت ما دارم مصرف تو میکنم. این معنای قر رب ارحمهما کما ربیانی صغیراست. حواس جمع باشه، خم به ابرو نیاری در مقابل پدر مادرم. چه وظیفه‌شون انجام دادن چه ندادن، هم توصیه الهی است هم امر پروردگار است. پیغمبر یه روز آمدن در مسجد، فرمودن مردم میدانید گناهان بزرگ بزرگ چه گناهانی است؟ گفتن شما بیان فرمایید. فرمودن سه گناه از گناهان بزرگ بزرگ است. یک الشرک بالله، برای خدا شریک معین کردن، گناهی که آمرزیده نمیشه. یک الشرک بالله. بگذارید سومش بگم بعد دوم بگم. سوم چه بود؟ سوم جلسه و قام و قال الکذب ثلاث مرات. سه بار نشست و بلند شد و هر مرتبه که بلند شد گفت و دروغ گفتن و دروغ گفتن و دروغ گفتن. شبه شرکه. این دوتا را دانستید؟ یک از شرک بالله، دو دروغ، و سه چیه؟ ایذاء الوالدین، رنجوندن دل پدر و مادر. بفرمایید. در روایتی اخیراً دیدم که خداوند به کسی که پدر مادرش ازش رنجیدن میگه اعمل ما شئت، برای هر کاری دلت میخواد انجام بده، تا رضایت این دوتا نباشد رو به من نکن. متاسفانه ما اخیراً که رسانه ها، رادیو، تلویزیون، چه منبر، چه روزنامه‌جات و همه این عوامل، یک افراطی به خرج میدیم برای وظایف والدین نسبت به فرزندان، به حدی هم زیاد شده که با عرض ادب به ساحت نسل جوان باید عرض کنم که جوانها طلبکار والدین هستند. قبول نداری؟ الان جوانها طلبکارن، نه خودشون رو بدهکار بدونن، طلبکار والدینن. کلمات و جملاتی گاهی از این جوانها نقل میشه نسبت به پدر، نسبت به مادر، که روش نمیشه آدم نقل کنه. این قدر علاوه بر اینکه ادب رعایت نمیکنن، از مرز ادب هم خارج شدن. و اینه که گاه گاهی باید این مسئله مطرح میشه اخلاقا تا تعدیل بشه بحثا. اعمل ماشه چقدر خطرناکه. این نکته هم عرض کنم و از خدمتون مرخص شم که پدر مهمتره یا مادر؟ مثل دو ضلع زاویه هستن، کدوم یک از اضلاع زاویه مهمتره؟ ایش داشت. مثل دو چشمن، کدوم چشم برتری داره بر چشم دیگر؟ چشم راست قلمرو دیدش و چشم چپ قلمرو دیدش یکیه. مثل شب و روز، هر دو مهمن. هم پدر مهمه هم مادر مهمه، منتها نقلن و عقلن رعایت حال مادر را چون صاحب احساسات و عواطف است پسندیده است. به چه دلیل؟ پیغمبر می فرماید اذا دعاك ابواك فاجب امك، اگه بابا و ننه با هم شما را صدا زدن، اول جواب مادر دا بده بعد جواب پدر. چون کانون عواطف و احساسات مادر، میگه اول جواب مادر بده بعد جواب پدر. مادر رعایت کردنش اخلاقا مره. این از لحاظ نقل. از لحاظ عقل مادر نقش عظیمی دارد در پرورش و تربیت انسان. تمام علمای فن تعلیم و تربیت میگن انسان فراورده شش مکانه: صلب پدر، رحم مادر، دامن مادر، محیط منزل، محیط جامعه، اماکن آموزشی. حضرت عالی که اینجا نشستید، معجون هستید و فراورده هستید از اماکن ششگان. یه مقداری از بابا دونه، یه مقداری از ننه دونه که از رحم اومده، یه مقداری از دامن مادر دونه که شیر خوردید، بر محور وجودش چرخیدید، یه مقداری هم خانه، یه مقداری هم جامعه رو شما اثر گذاشته، یه مقداری هم رفتید از اماکن آموزشی درس خوندی. شما مجموعه این اماکن ششگان. ببینید دو بار اسم مادر برده شد. فوق العاده مادر اثر دارد. یه جوانی آمد حضور پیغمبر، گفت یا رسول الله من دلم میخواد ازدواج کنم، راهنمایی بفرمایید. حضرت فرمود انظر فی ای شیء تضع ولدک فان العرق دساس. وقتی میخوای زن بگیری، یه مادر خوبی برای بچهات بگیر. شاید اولم دو هزاریش به قول معروف نیفتید، گوشی تو دستش نیومد، فکرش که کردید بله. زنان دو نوع صفت دارن، یه سلسله صفات همسریه، همینی که یادتونم هست وقتی والده ماجده بخواستن برن خواستگاری، دنبالشون دویدی و گفتی ننه روش این باشه و موش این باشه و بوش این باشه. این صفات همسریه. یه سلسله صفات مادری داره: اصالت، نجابت، صداقت، خلق نیک، اینا ها که از طریق ژنی که داخل کروموزوم هاست منتقل میشن مستقیما به بچه. رحم مادر وانگه یک کلاس حساسیه. از سعید و من سعید فی بطن امیه و شقی و من شقی فی بطن امه. بسیاری از صفاتی که از مادر انسان می آورد عوامل خوشبختی انسان، گاهی هم متاسفانه عامل بدبختی آدم میشه و تغییر و تطور درش به وجود آوردن خیلی کار مشکلی است. این بخت و طالع و اقبال و اینا در اسلام ما نداریم، ولی اینا داریم. میگن گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، یعنی اگر کسی از یک مادر که دارای صفات رذیله است خدای نکرده متولد بشه، به آب زمزم و کوثر سپید نتوان کرد. خلق و خوی مادرزاد کی میتونه عوضش کنه؟ امیرالمومنین میفرماد حسن الاخلاق برهان و کرم الاعراق. اگر دیدید یه آدمی خوش اخلاقه، مادرش خوش اخلاق بوده، خوش خلقی مادر مستقیما به بچه منتقل میشه. امیرالمومنین یه فرزندی دارن، در مسیر خانمی که گرفتن به وجود آمد و به نام جدش، جد مادری و طایفه مادریش معروف است به محمد ابن الحنفیه. محمد ابن الحنفیه برادر امام حسن و برادر امام حسین، نه از فاطمه زهرایانی، مادرشون دیگری هست. خیلی سالم متولد شد، تولد سالم، مرگ سالم. و السلام علیه یوم ولد و یوم اموت و یوم اب اسحیا. از مادر سالم، استخوان درشت، زودم رشد کرد، قوی نیرومند که در اون فوان شباب و ابائل جوانی گاهی برخی از حرکات جبهه های جنگ را به او می سپردن. در یک حمله ای در جنگ صفین خیالم، طرف چپ و جناح چپ لشکر را به دو سپردن و راست را به مالک اشتر، و خود امیرالمومنین در مقر فرماندهی استقرار یافت و جنگ شروع شد. همینطور که ادامه پیدا میکرد، اون طرفی که محمد ابن الحنفیه بود دماغه پیدا کرد، یعنی نتونست اینا را عقب بزنه. خب دماغه پیدا کردن از عقب هم نمکنن. امیرالمومنین اون در مقر فرماندهیش نهیب زد بهش که یا محمد ازر بین الاسن، این سنان به دست هایی که عقب هستن اینا را به پاچی همین جلو را نگاه میکنی. او هم خیز برگرفت و دشمن عقب زد و به ردیف قرار گرفت، ولی اندکی بعد تکرار شد. امیرالمومنین موضع نظامی خودش را به دیگری سپرد و سواره به مدد محمد شتافت. همینطور که اومد کنارش داد بشه و لشکر را عقب بزنه، فضربه به قائم سیفه، ته شمشیر ذوالفقارش را زد بر شانه چپ محمد و فرمود ادرکک ارق من امک، برو عقب. این که اینجا دل و جرأت نداری، اینه که مادرت دل و جرأت نداشت، که ما روزه خونه همیشه میگیم، یعنی اگه مادرت فاطمه زهرا بود اینجا با نمیستادی. ادرکک ارق من امک، مادر خیلی اثر داره. زن در این مراحل از یک شخصیت بارزی برخوردار است، چه در مادری، چه در همسری، چه در فرزندی. خدایا به حق این بیبی عظیم الشأن تو را قسم میدم پدر مادر همه ما را بیاموز.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی در خصوص موضوع نیکی به پدر و مادر بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتوارسه، حتی تو گل و باسه.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایت با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، آنچنان که در نوبت‌های پیشین با هم صحبت کردیم، از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام فلسفه بعثت پیامبر، فلسفه بعثت پیامبر خاتم و بروز و ظهور امامت رو با یکدیگر بحث کردیم و گفتگو کردیم. نقش امام عصر علیه السلام و دغدغه‌ای که برای شناخت ایشون باید در ما وجود داشته باشه رو از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام پی گرفتیم. به فایده پنجم در بحث امام شناسی و عصر غیبت پرداختیم. گفتیم امام عصر علیه السلام معدن بخشیدن به مسلمین است. ایمان و اعتقاد به امام غایب علیه السلام یا همان باورداشت مهدویت سبب امیدواری مسلمانان نسبت به آینده پرمهر و خرمی خیش در عصر پیدایش امامشان می‌گردد. این امیدواری و زیستن در عطر دلنگیز وصال از بزرگترین اسباب موفقیت و پیشرفت به شمار می‌آید. جامعه شیعی بر اساس اعتقادات عقلانی خیش به وجود امام شاهد و زنده همواره در شوقی نمکین به انتظار بازگشتی بزرگ و انجام مأموریتی دشوار نشسته است. چشمه‌های جوشان انتظار از همین فایده شناسی وجود امام عصر علیه السلام می‌جوشد. باورداشت مهدویت یا همان ایمان و اعتقاد راسخ به امام غایب علیه السلام همواره نهال انتظار بازگشت، بازگشتان سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست را در مزرعه نورس ایمان مشتاقان آبیاری می کند تا آن زمان که تبدیل به درختی تنومند و بارور شد. اگر دقت بکنید می بینیم که تک تک عباراتی رو که الان با یکدیگر خواندیم برگرفته از فحوای کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام در جای جای نهج البلاغه است. آیه شهیدی، سه جعفر شهیدی خدا رحمتشون کنه، اگر دقت کنید یه کتابی دارن به نام من علیم. خیلی جالبه که در اون من علیم که حضرت به تبیین جایگاه و نقش امامت میپردازن، به طور طبیعی وقتی من علیم رو ما میخوانیم میبینیم که ذیل این عنوان در گردآوری این کتاب از نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، آن بخشی که امام عصر علیه السلام هم تبیین میشه موضوعشون در من علیم جا میشه، یعنی من علیم نور واحد، از علی علیه السلام تا مهدی علیه السلام نور واحد و اطرت، مفهوم یک پارچه. ما در جهان جدید مفاهیم یک پارچه رو درک میکنیم و براش یک منطقی داریم. این مفهوم یک پارچه است. باور داشته مهدویت از چشمه جوشان قطیر شروع میشه و به امام عصر علیه السلام میرسه و در و دهلیز وجود آدمی رو نسبت به یک دانش باز میکنه، شکوفا میکنه. برای همین آنچه با یکدیگر در فایده پنجم گفتیم این هست: معدن امید بخشیدن به مسلمین. و امید رو نباید ساده از کنارش رد شیم. نداشتن امید در حقیقت پایان ماجرای زیست آدمی بر مدار معنویت است. یکدیگر رو میخوانیم به تفکر پیرامون فایده‌ای که فایده پنجم ازش یاد کردیم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، و اونم این بود که امام عصر علیه السلام معدن امید بخشیدن به مسلمین است.
جز این هنر ندانی که هر چه می توانی، جز این هنر ندانی که هر چه می توانی، غم از دل ها براندازیم، براندازیم.
جان بابا در گذشته تا آینده همه خبر و هنجاست. توی تا توی جاده هر جا که میرم با اینه عکس حرفای اون همه چی تو چشامه. توی دنیاست فقط صدا میمونه آدم از آرزوهاش مگه جدا میمونه. برای زندگی بهتر باید بدونم جاده بازه وقتی که من
قول و غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلام و درود فراوان به شما شنوندگان عزیز، معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم که کید سحر به زهر هاک و سامری آموخت. تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین به چین زلف تو آید به بتگری آموخت. هزار بلبل دستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری آموخت. برفت رونق بازار آفتاب و قمر، از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. مرا به شاعری آموخت روزگار، آنگه که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت. مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من، وجود من ز میان تو لاغری آموخت. بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع چنان بکند که صوفی قلندری آموخت. دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن، کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت. من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش ندیدم، مگر این شیوه از پری آموخت. به خون خلق فرو برد پنجه کین حناست، ندانمش که به قتل که شاطری آموخت. چنین بگریم از این پس که مرد بتواند در آب دیده سعدی شناوری آموخت. شوخی به معنی گستاخی و دلیری در دلبری است. ضحاک به معنی بسیار خند، کسی که زیاد خنده می کند. و خود خنده، کید سحر نیرنگ و مکر جادوگری. در این حال ضحاک نام پادشاهی ستمگر است که در شاهنامه فردوسی شرح فرمان روایی او آمده. میگویند جادوگر هم بوده است. سامری نام شیادی در زمان موسی بوده که پس از رفتن آن حضرت به کوه طور مجسمی از طلا به شکل گوساله ساخت و به پرستشان مردم را برانگیخت. بت صنم یا مجسمه‌ای بوده که می تراشیدند و به نیایش آن می پرداختند. در بیتی می گوید ای بت، ای صنم، از چیست که به نزد آموزگار هنر می روی؟ زیرا که پیکر تراش چینی برای آموختن بت‌سازی و پیکر تراشی به چین و شکن گیسوی تو باید روی آورد. بعد می گوید هزار بیدل دستان ساز که چون بلبل زبان به ستایش تو می گشاید، شایسته است که از تو سخن سرایی به زبان فارسی دری را بیاموزد. به شاعری آموخت یعنی شاعری را تعلیم داد. ورع به معنی پارسایی است. بیخ ورع تمام پارسایی. قلندری فرقی از صوفیه بوده که جهت افکار و عقاید با مدامتی نزدیک بودند. در بیتی میگوید فتنه عشق تو اساس زاهدی و ریشه پارسایی را بدان گونه برانداخت که صوفی به هوای تو، رندی و ناپروایی قلندرانه را فرا گرفت و انتخاب کرد. مجاوری یعنی اعتکاف یا گوشه‌نشینی در جای برای عبادت. حنا که در اینجا به خاطر حفظ وزن حنا خوانده می شود، برگ معروفی است که به دست و پا را نگار می بندند و رنگ می کنند. معنی چابکی و چالاکی است. آدمی به معنی آدمیزاد و انسان. فرصت دیگری برای غزل بعدی نداریم، باید خداحافظی کنیم. فقط توضیح می دهم که در زمانی که فرصت باشد تا دو یا سه غزل کوتاه هم خوانده می شود و برای شرح و توضیح و تفسیر غزلها از تصحیح دکتر خطیب رهبر استفاده می کنیم. تا بعد، خدا نگهدار و بدرود.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مؤمنان و عاشقان قرآن کریم، برنامه امروز رو با تلاوت آیات 45 تا 49 سوره مبارکی کهف آغاز می‌کنیم و سپس به ترجمه و شرح مختصری از آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء تذيرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در برنامه پیشین قرآن کریم برای تشریح حقیقت دنیا و بیان پوچی و زوال آن به ذکر یک نمونه تاریخی پرداخت و سرانجام دو دوست را که یکی موحد و دیگری دنیا پرست و اسیر هوا بود بیان داشت. در ادامه این بحث در آیاتی که تلاوت آن را شنیدید، قرآن بار دیگر برای تأکید بر فناپذیری دنیا و زوال نعمتهای ظاهری آن مثال دیگری بیان کرده و می‌فرماید: ای رسول ما، برای مردم حکایت زندگانی دنیا را بازگو که چونان آبی است که از آسمان نازل کرده ایم و گیاهان زمین با آن آمیخته شود و پس از مدت زمانی خشک و شکسته گردد و بادها آن را پراکنده کند و خدا به همه چیز تواناست. چنانچه در رشد و نمو نباتات دقت شود، دیده می شود که با چند روز بارش باران یا سیراب شدن زمین از آب چاه و یا چشمه که سرمنشه اینها نیز آب باران است، گیاهان سر از خاک به در آورده و در ظرف چند روز به نحو چشمگیری رشد و نمو می کنند. اما پس از وزیدن اولین تند باد پاییزی، تمامی این گیاهان به زردی گراییده و می شکنند و با باد به این سو و آن سو روان می شوند. قرآن کریم بیان می کند که حقیقت زندگی دنیا که معمولاً از چشم ظاهر بینان پنهان است، نیز به همین گونه است. کوتاه زمانی مردم در آسایش و خرمی زندگانی می کنند و به خاطر دلبستگی به دنیا از یاد خدا غافل می شوند و به جای تحصیل رضای او در پی به دست آوردن ثروت و مقام می کوشند تا آنکه زمان مرگ فرا رسد. در این حالت است که انسان به ناگاه خود را در عالمی دیگر می بیند، عالمی که دیگر در آن صاحب اختیار خود نیست. در آیه بعد قرآن برای تأکید بیشتر بر پرهیز از دنیا و نیز هوشیار ساختن انسان درباره بعضی از مظاهر زندگانی دنیا که دوستی آنان به شدت در میان اکثر مردم رواج دارد سخن گفته و می‌فرماید ثروت و فرزندان زیور زندگی دنیاست و کارهای شایسته ماندنی نزد پروردگارت از نظر پاداش بیشتر و امید به آن بهتر است. قرآن مجید در آیه 46 به دو جلوه مهم دنیا که موجبات گمراهی توده مردم را فراهم می آورد اشاره می کند. اول ثروت و دوم فرزندان. و پس از بیان این دو عامل مهم یادآور می شود که این ثروت ها و فرزندان همگی زیور زندگانی دنیایند و اگر در مسیر آخرت به کار گرفته نشوند سودی برای انسان ندارند، بلکه تنها چیزی که برای آخرت انسان سودمند است کارهای نیک و ارزشمندی است که پاداش آن تا ابد برای انسان باقی و پابرجا میماند. در ادامه آیات قرآن درباره روز قیامت سخن میگوید و به همگان یادآور میشود که اگر کسی خواهان عزت و بزرگی است باید بکوشد تا در روز قیامت عزیز و بزرگ باشد، زیرا اگر کسی در دنیا از راه‌های حرام به گردآوری مال مشغول شود و به گمان خود از این راه تحصیل آبرو کند، باید بداند که مدت زندگانی دنیا کوتاه است، اما زندگانی آخرت تا ابد ادامه خواهد داشت و در آن مرحله چنین کسی پست و خوار شمرده می شود و هیچ اعتبار و ارزشی نخواهد داشت. گذشته از آن که در زندگانی دنیا نیز اگر مردم دریابند که او از چه راه این مالها را گرد آورده، باز او را خوار و پست و فردی بدتینت خواهند دانست. در آیه 47 قرآن درباره قیامت می‌فرماید و روزی که کوه‌ها را به حرکت آوریم و تمامی زمین را آشکار و هموار